بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله بحث ما رسید به اون ادله‌ای که داشتیم بیان میکردیم. گفتیم که روایتی که مرحوم شیخ انصاری بهش تمسک فرموده بودن و ما نمیتونیم به اصطلاح بهش عمل کنیم و ملتزم بشیم. شاید شیخ از باب کثرت نقلی که تو منابع عامه بوده اینو بهش تمسک کردن. ما روایت تو منابع شیعه تو فقه رضا پیدا کردیم، اونم دلالت نداشت به خاطر اینکه مشتمل بر اون تحلیل نبود. میرسیم به سایر ادله. ببینید یک سری دلیل های دیگه روایی هستش که ما میتونیم ازش استفاده کنیم. یکیش حدیث اربعومه است، حدیث اربعومه که شیخ صدوق در خصال نقل میکنه و سندش هم به سند صحیح هست، سندش صحیحه، آوردم سندش هم داره شیخ صدوق به اسناد هی ان علی ان علیه السلام. تو جاهای دیگه این تعبیر رو داره، محمد ابن علی ابن حسین ان ابی ان سعد ابن عبدالله سعد ابن عبدالله اشعری ان محمد ابن عیسی ابن عبید یختینی که ایشون هم از اجلاء امامیه است، از قاسم ابن یحیی. این قاسم ابن یحیی ما گفتیم بعضی از اعلام فرمودن ثقه است، از جدش حسن ابن راشد. حسن ابن راشد هم توش بحث هست، ظاهرا اونجوری که بعضی بزرگان قائل شدن حسن ابن راشد هم از ثقات، اونم نقل کرده از ابی بصیر. ابی بصیر از امام صادق علیه السلام، خلاصه ان آبای ان امیر المؤمنین علیه السلام. تو اون حدیث اربعومه یه تعبیر اینه: لکم اول نظرت الی المرأه فلا تتبعوها نظره اخرى واحذروا الفتنه. ببینید این تعبیر وحذر الفتنه، حذر کنید از فتنه، این برمیگرده به اون تعبیر خوف افتتان یا خوف وقوع در فتنه. اون تعریف خوف وقوع در محرم اون میشد تفسیر اول، اون خیلی مشکل نداشتیم، گفتیم تو تفسیر اول حرف شیخ انصاری خیلی راحت پذیرفته میشه. مهمتر اینه که جایی وقوع در حرام نباشه، اما در اینها که وقوع در حرام نیست ما میخوایم بگیم که این نظر حکمش چیه. شیخ انصاری فهمدن حکمش اینه که حرامه، چه خوف وقوع در حرام باشه چه خوف وقوع در افتتان بوده باشه. از این وحذر الفتنه ازش استفاده میشه، حذر شده از فتنه. پس بنابراین اگر خوف وقوع در افتتان بوده باشه وحذر الفتنه شاملش میشه. منتها اون عرض میکنم بعد نه اونم عرض میکنم چشم عرض میکنم اونم از لغت عرض میکنم نوشتم تو جزوه بعد عرض میکنم خدمتتون. اجمالا اینو داشته باشین، اون از کلمه خود فتنه حالا استنباط میکنه. حالا من فعلا اجمال بگم بعد بهش میرسیم. ببینید خود کلمه فتنه این تو لغتش به معنی امتحان، آوردم تو این جزم آخر کار اگر نمیدونم برسه بدون داده باشن یا نه. ببینید خود کلمه فتنه تعبیری که بهش دارن چند تا معنا توش هست که الان باش کار دارن. یکی از معانی که تو فتنه درک میکنن توی لسان العرب ابن منظور میگه الابتلاء و الامتحان و الاختبار. باز دوباره از بعضی ها نقل میکنه الفتنه تو الاختبار، بعض جا نقل میکنه اختلاف و ناس بالآرا، بعض جا نقل میکنه الخبره و یه جا دیگه نقل میکنه فلفتنه تو اعجاب الکفار به کفره. یه جا دیگه هم یه معنای آخری ذکر میکنه که اونم باش کار داریم که میفهمد فتنت خلو مرعت و ازا و لحب و احبه ها. این هم تو ذهنتون باشید حالا بشید میرسید. ببینید معنی فتنه وقتی که به معنی اختبار و ابتلاء شد، ابتلاء یک نوع ابتلاعین یا اختبار این نیستش که قطعا، ببینید مثلا فتنه میگن آزمایش، این نیستش که حتما یک مصیبتی توش بوده باشه، ممکنه بشه این مصیبت ممکنه نشه. اینو از خود معنی فتنه بعضی استفاده کردن. در فتنه اینجور نیست، فتنه یه تعبیر عامیه، با اون مسئله افتتان یه فرق ریزی داره. ببینید در مسئله فتنه که واقع میشه ممکنه یه فتنه بوده باشه، مثلا اولاد انسان فتنه است، آزمایشه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ممکنه یک مفسده ای دوچارتون بشه ممکنه مفسده دوچارتون نشه. فتنه همیشه با این دید نگاه نکنید که فتنه، چون لغتا اینه، ببینید از تو لغتش در آوردن، امکان داره که یک مفسده ای دامنگیر شما بشه، اختبار آزمایشه، درسته؟
فتنه با این بیان معنای فتنه دال بل قلب اینا، چون اون موقع مثلا همین اگر اولاد فتنه هستی نباید اولاد دار، نه وحزد الفتنه
الان هم دیگه
اولاد
فتنه هستن،
این ما دیگه اولاد دار نجوری فتنه با تحت
تحت. ببینید الان الان صحبت سر اینه، میدونم معنی لغوی که هستش که نمیتونیم بگیم فتنه که معنی لغوی نیست، بعد معنی لغوی رو پیدا کرد. ببینید معنی لغوی احسن، ببینید باید معنی لغوی رو پیدا کرد. وحذر الفتنه تو مورد بحث ما صحبت سر اینه که مراد فتنه ای که حتما مفسده دارد، اون فتنه یعنی حتما مفسده است، یعنی که نه اگر چیزی محتمل المفسده شد اونم تو مسئله نظر نه تو مسئله اولاد. ببینید خلط مبحث میشه اونجوری، خودتونم مثلا بحث قاطی میشه. ببینید تو مسئله نظر ما باید بگیم این فتنه ای که تو مسئله نظره اونیه که حتما مفسده داره یا نه اونی که تو معرض یک آزمایش انسان قرار میگیره، فتنه ای که به معنایی که در مرحله اختبار و آزمایش قرار میگیرید از اونم پرهیز کنید. میگن آقا لغتاً چون فتنه به اون معنای اختبار هست، اون معنای آزمایش هم هست، این منظور اینه. تو مسئله نظر، تو مسئله اولاد نه، یعنی تو هم به قول خودتون تو این مسئله، تو این مسئله نظر فتنه اهمه. این نیستش که حتما تو اون موردی که به یک مفسده دچار میشید، از اون جایی که ممکنه به مسئله مفسده مبتلا بشید حذر کنید. این تعمیمشونه، ببینید تعمیمشون به جا هم هست. یعنی تو مثال
حذر هم معنیش اول دوبیه از جایی که مشکوک
هستم به این حاصل میشه. حالا به قول شما حذر ممکن از حذر هم استفاده کنیم، حالا فعلا از فتنه استفاده بکنیم. حذر کردن اون بیانی که شما میفهمید از ماده حذر ما نمیتونیم استفادهش کنیم، اما این بیان از خود ماده فتنه استفاده میشه، از این معنی لغویش. ببینید این بیانی که دارم عرض میکنم از خود کلمه فتنه استفاده میشه، از مادهش. اون بیانی که شما میفرمایید مثلا یه زمینه خارجی میخواد براش، این بیان به نظر خیلی سلیسه. وحذر الفتنه، این خود فتنه تو دلش این خوابیده، این نیست که حتما توش یه مفسده ای باشه، اما در معرض یه مفسده اید. در فتنه انسان در معرض مفسده است، لذا اگر خوف وقوعتون مفسده بوده باشه این میشه فتنه، اینو بعد ازش حذر کرد. خوف وقوع در مفسده فتنه شاملش میشه. پس فتنه رو حتما به اون مسئله فساد نزنید. یعنی بعد این بیان به نظر خوب بوده باشه، شما هم شاید مثلا به نظر خب. پس با این بیان ببینید وحذر الفتنه، حالا یه چیز دیگه هستش، این قسم خوف وقوع در حرام و خوف وقوع در فتنه رو اینو میگیم که این روایت دلالت بر این میکنه که اینم ریبه، ریبه به این دوتا معنا حرامه. یه چیز دیگه است الان مهمه، معنایی که شیخ انصاری فرمودن تو معنا چیکار کنیم، آیا از این وحذر و فتنه میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ ما یختور بلباد اینو الان ببینیم. ببینید این معنایی که شیخ انصاری به تبع فاضل هندی استفاده کردن و قائل شدن، اینو ببینید از ادله چیم. بعضی هم میگن این فتنه دیگه اینجا اطلاق نمیشه، اصلا تو تصبت چیزم مرحوم شیخ انصاری تعبیر فتنه رو براش به کار نبردن، مرحوم شیخ انصاری هم تعبیر فتنه براش به کار نبردن. به حسب ظاهر باید بگیم این دوتا روایت، این روایت و روایت بعدی دلالت بر اینجا نداره، اما یه وجهی هستش که لعل ما استفاده اینم بکنیم. حالا اینو بعد خدمتون عرض میکنم. فقط اجمالا ببینید وحذر الفتنه با این بیان خوف وقوع در حرام، خوف وقوع در خود فتنه رو شامل میشه. حالا خوف وقوع در حرامو شامل میشه یوسف، اینم از چه جهته؟ از دلالت اولویت ها، از این جهت دلالت. یعنی اگر به شما گفتن که خوف در وقوع فتنه، ریب خوف در وقوع فتنه است، این بله حرامه، مسلم به طریق اولا خوف وقوع در محرم داخلشه، چون خوف وقوع در فتنه اهم از خوف وقوع در حرامه. ولو اکثر آقایون فقها ها وقتی ریبه رو تفسیر میکردن به خوف وقوع در محرم تفسیر کردن، اما اگر شما اومدید اینجور بیان کردید خوف وقوع در عرضم به حضورتون فتنه، شامل اون معنای و تفسیر اول هم میشه. این یه نکته که خدمتون عرض میشه،
اما نسبت به شبهات دادن احساس میکنن از اون بابه، یعنی
بله بله
هی نهی میکنن که یه والد اون خلقه ها نشین،
بله بله
نشی.
از کلمه فتنه هم همینجور استفاده میکنم، بعد همینجور تبدیل که میفهمم، یعنی که انهو فتنه ازش این استفاده میشه، انگار دائم یک موردیه که بر علا تقدیری مفسده است، علا تقدیر مفسده نیست، تو اینجا هم وارد نشید. این یه نکته. اون مسئله ما یخترو بالباب چکار کنیم، از اینجا میتونیم استفاده کنیم؟ نه، به اون صراحت نیست که بتونید استفاده کنید. مسئله خوف وقوع در فتنه رو میتونید استفاده کنید، اما ما یخترو بالبال رو چجور استفاده میکنید؟ ببینید، ما یخترو بالبالش میل بود، یادتونی که میل یا به تعبیری
شدید تر شد.
اون میل بود، اون چه که در قلب طرف واقع میشه از میل، که این عمه که همراه باهاش بعدن خوف در وقوع حرام میخواد بیاد میخواد نیاد، خوف افتتان میخواد بیاد یا نیاد. اما قلبن در دل این شخص به قول شیخ انصاری یک مفسده واقع میشه، یعنی یک میل باطلی پیش میاد. منتها خب حالا این مفسده باطل که پیش بیاد آیا حکمش حرمته یا نه؟ اینو بعد استفاده کنیم که حکم حرمت داره یا نه، چون لعل ممکنه کسی بگه این قسم میشه مکروه، حرام نیست، چون خوف وقوع در حرمت و خوف افتتان حرمتش ثابت شد. اما این مورد ما یخدر و بلبال، این به چه دلیلی؟ فتنه تو زندگیش پیش نمیاد، وقوع در حرام هم خوفش نیست، آیا این حرمت رو پیدا میکنه یا حرمت پیدا نمیکنه؟ مثل مسئله اعجاب، مثل مسئله اعجاب که آقای خویی فرمودن اگر نگاه انتلززه نباشه اما بعدن اعجاب حاصل بشه یا بدون اعجاب حاصل میشه، این فرمودن که یعنی ازش کراهت استفاده شد. آیا تو این مسئله ما باید قائل به کراهت بشیم یا قائل به حرمت؟ این علامه ریبه به معنایی که شیخ انصاری قائل شدن، خود شیخ انصاری قائل به حرمت شد، ولیکن دلیل صرفا گفتن به خاطر مفسده. مفسده ممکنه مفسده ملزمه باشه، ممکنه غیر ملزمه باشه، بعد از دلیل استفاده کرد. یمکن که از این روایت بله بله بله، حالا اون بحث نگاه اول جداست به قول شما. حالا ما فعلا تو هم مسئله نگاه دومه، نگاه اول و نگاه دوم موقعی بحث دیگه ایه. بعد سر جاش بحث میکنیم. صحبت سر اینه که تو نگاه دوم اینو دیگه فرمودن تو روایات مفصل، نه این روایات مکرر تو روایات دارن که اولین نظره برای تو، اما نظره استتباع نشه، بعدم دوباره توی نگاه کردنم از یه سری روایات داریم که اون بحثش بعد میاد، که نگاهش پر نباشه، اینجوری نباشه که حدقه چشمشو ملع عینه، اینجوری نباشه که ملع عینه یعنی خیره نشه، چشمشو پر نکنه از نگاه کردن به نامحرم، هم در مورد زن نسبت به مرد وارد شده، هم نسبت به مرد به زن، هر دوش. خب حالا ببینید، این بحث اصلا نگاه اول دوم یه بحث دیگه ای، الان تو این بحث نریم، فعلا الان میخوام اینو عرض بکنم. الان صحبت سر اینه، ریبه به معنای ما یختر و بلباد، کاری به نگاه اول دوم نداریم. ریبه به معنای ما یختر و بلباد که شیخ انصاری فرمودن، الان داریم در این موضوع صحبت میکنیم، اون یه موضوع اصلا کاملا یه بحث جداییه. ما یختر و بلبال حکمش آیا از این روایت هم میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ وحذر الفتنه شامل میشه یا نه؟ شیخ انصاری تعبیر مفسده رو آورده. ببینید تو معنای لغوی که خدمتون عرض کردم، تو معنای لغوی یه تعبیری که در مورد خود فتنه داشتن، میگن مثلا فتنت خل مرعه ازا و لحت و احبها، یعنی اگر قلبن یک میلی هم تو وجود یک شخصی پیش اومد، آید تو وجود یک شخصی میلی هم پیش اومد، اینم به عنوان فتنت المرأه حساب کردن، این از موارد فتنه و افتتان. فتنت المرأه اذا ولحته، ببینید این رو از جهت معنی لغوی افتتان، ولو خوف وقوع در حرام بعدی نبوده باشه، خوف و وقوع افتتان نبوده باشه، خود لغت فتنه رو توش به کار بردن. ببینید
ببینید
ببینید ببینید فتنت حل بلودم ببینید نه دوتا چیزه، فتنت حل مرعه ازا و لحت خوب احب بها، دوتا مثلا
شدت هست.
میدونم شدت، اما ببین اصلا حبه هارم داره.
سرشمون ما یختر و بلبال هم خیلی کم و سهله. لذا اینا
نه، یعنی ما یختر و بلبال شاید امرش تازه از این اشدم باشه، چون ما یختر و بلبال و شیخ انصاری اومدن گرفتن اون چه که تازه یترتب بر این مسئله، از این که میل به مثلا کذا و کذا به اعمال شنیعه پیدا کنه ولو مطمئن باشه که انجام نمیده.
این مناطق بالای پشت هم، یعنی واقعا دیگه از یادش نمیده. اگر ما عموم بیان بگیم ما یختر و بلبال اگر باشه نگاه حرامه، نتیجهش این باشه شخص یکی دو بار ما یختر و بلبال بشه بعدا نزده باید حرام باشه.
ببینید این بحث جزئی رو ببینید، میگم اصل بحث رو باید چیز کنیم الان، هی وارد فروعات نشه، حالا یه بار و دو بار باشه یا همیشه باشه، نه الان من اصل مسئله رو داریم میگیم، میخوایم ببینیم اصل مسئله رو شامل میشه یا نمیشه. اون ببینید تو لغت فتنه بحث فرعی کلن چیز کنیم، ببینید خود اصل مسئله ما یختر و بلبال آیا فتنه به حساب میشه که بگیم وحذر الفتنه یا نه؟ این بحث الان ما یختر و بلبال فتنه حساب میشه یا نه؟ ببینید یه احتمالی هست که خود همین روایات وحذر الفتنه شامل حال ما یختر و بلبال بشه، چون اون چه که در قلبم واقع میشه نسبت به یک انسان نسبت به دیگری، اینم جز مصادیق فتنت رو حساب کردن، حتی در حد محبت هم بوده باشه، نه تا بالاتر از اون میل شنی، نه اصلا در حد خود محبت هم اگر بوده باشه، اینم فرمودن که فتنه به حساب میشه، این فتنت هست، افتتان حساب میشه. پس این احتمال هست که از این روایات اون معنی سوم هم استفاده کنیم. بر فرض که شما از این معنی لغوی گفتید صریح نیست اون استفاده نکنیم، بعد ببینیم دلیل دیگه داریم یا نه. این سریع کاهلی رو بخونیم، بعد روایت دیگه ای هست. محمد ابن علی ابن حسین بسنادی ان ابن ابی عمر، اسناد شیخ صدوق ابن ابی عمر تمامه. کاهلی هم عبدالله ابن یحیی کاهلی از ثقات امامی است. قال ابو عبدالله علیه السلام النظره تو بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا به حال صاحبها فتنه. ببینید این روایت هم تعبیر تزرع فی القلب الشهوه، این حالا من تو خصوصیات این قضیه فقط اجمالا اینو عرض بکنم. ببینید النظره تو بعد النظره فرض و اینو نمی کنن که خود نظره دوم حتما انتلززه میده، نه میفهمن میکاره تو دل. ببینید یعنی بعدن این به وجود میاد، تزرعو فی القلب الشهوه، تزرعو فی القلب الشهوه، شهوه یعنی میل، درسته خود نظره شهوت نیست، اما اگر این نظر نظر دوم ان نظره بعد ان نظره بوده باشه، چون در قلب بعدن یه شهوت ایجاد میکنه، خود نظرش نظر چیز نیست، نظر انتلززه نیست، اما تزره او میکاره تو دل که بعدن یک شهوتی در دل به وجود بیاد، حضرت میفهمن کفا به حال صاحب ها فتنه، همین فتنه است. ببینید تعبیر این یه مقدار گویاتر برای اون مسئله، یعنی وحذر الفتنه داره اینجا تفسیر میشه. وحذر الفتنه، فتنه چیه؟ اون شهوتی که تزرع در اصل نظره، نظره حلال بوده، نظره به حسب ظاهرش حلال بوده، طرف میگفته من نظره تلززه ندارم، اما این نظره ای که فکر میکرد میگفته آقای من نظره، اگه دید که این نظره تزرع و فل قلبه از شهوه، بعدن اون میلو توی وجود انسان ایجاد میکنه، حضرت میفهمن کفا به انگار که اندامون میخواهن میفهمن میخواهید همون سوال ما رو دارن جواب میدن که ما میپرسیم آیا ما یختر و بلبال اون چه که در قلب هست و بعدن هم ایجاد میشه و نظرم ان تلززه نبوده، اما بعدن اون میل و شهوت ایجاد میشه، این نظره جایز هست یا نه؟ خب چه روایتی داشتیم؟ وحذر الفتنه رو داشتیم، میخواستیم ببینیم به این فتنه میگن یا نه، یعنی وحذر الفتنه منحصر در وقوع در حرام یا وقوع در افتتان یا شامل این مورد هم میشه، این مورد هم میشه فتنه حساب کرد. ببینید اصلا این روایت کنه و داره جواب سوال شما رو میده، کفا به حال صاحبه ها فتنه، همین به عنوان فتنه کافیه، اینم فتنه حساب میشه، ولو هم اون موقع نظر نبوده، تزرع بوده، بعدن اون شهوت و میل ایجاد میشه، اینم اطلاق داره، شهوت ممکنه ایجاد بشه و خوف وقوع در حرام نداشته باشه، خوف افتتان به اون معنای خاصی که میومدیم میگفتیم که طرف یه فتنه تو زندگیش ایجاد بشه، ایمیل بشه بزنش یا مثلا به طلاق کشیده بشه و همسال جزا، اینم نبوده باشه، اینا هم نیست، اما در دل شهوت ایجاد میشه. حتی فقط همین فتنه است. تو اون روایت قبلی هم فهمیدن لحظه لود فتنه. ببینید با انضمام این دوتا روایت فتوای شیخ انصاری میتونیم استفاده کنیم. تفسیر کرده روایت سابق رو، ما مونده بودیم لحظه لود فتنه، فتنه به این امر اطلاق میشه یا نه. تو این روایت هم فهمید متا شیخ انصاری هیچ کدوم از این روایت رو نیوردن. میگم فقط همون روایت عامی، دیگران هم نیوردن روایت، دیگران هم یعنی کلمات فونین من ندیدم. حالا شما شاید بگردید بتونید پیدا کنید، من خیلی گشتم ندیدم، اما از این روایت میشه استفاده کرد. ببینید حضرت اینجا تعبیر فتنه رو بودن، من خیلی گشتم تو روایات. این دوتا روایت با انضمام به هم خیلی چاره سازه. یه روایت دیگه هست بسیار عالی، سندش رو این اعلام قبول ندارن چون از محمد ابن سنانه، آقای خویی سندش رو قبول نداره. این دوتا روایت و سندش کاملا تمام، یعنی این دو تا روایت که الان عرض کردم خدمتتون که با هم زمیمه میکنیم، صحیح ابی بصیر و صحیح کاهلی، این تمامه. یه روایت دیگه است آقای خویی قبول نداره، اما ما سندش رو قبول داریم چون از محمد ابن سنانه. اینا بعدن میگن رمی به قلوب شده، ما قبول نداریم رمی به قلوب رو، ما اینو قبول. آقای زنجانی هم قبول نداشتن، محمد ابن سنان معتبر نیستن اینجوری به ذهنمه. اگر ما برادر عبدالله ابن سنان، اگر ما این روایت رو صحیح بدونیم که میدونیم، با این روایت هم میتونیم بریم جلو. این روایت هم یه استدلال داره. پس ببین، ما اول تو حرف شیخ انصاری گیر کرده بودیم، اون دو تا معنای اول ریبه قطعا اونا حرام بود، راحت میتونستیم از بحث الفتنه استفاده کنیم. اما حرف شیخ انصاری استدلالشون اون روایتشون که تمام نبود، اون عبارتی هم که آقا اینا مفسده منهیون انداره، اینم تمام نبود، برای ما بیان نکرده بودن. اما از این بحث الفتنه با این یکی روایت میتونیم استفاده شروع کنیم. اون فتوای شیخ انصاری هم میتونه باشه، معنای سوم ریبه هم میتونه حرام باشه، ظاهرا استدلال تمام. یه روایت دیگه هم برای روایت محمد بن سنان عرض میکنه. این اجمال بحث تو بعد شنبه شده روایت محمد بن سنان عرض کنم. بعد یه دلیل دیگه هم میاریم به عنوان تأسیس اصل، بعد وارد سوال شک در مسئله میشیم. سوال شک در مسئله هم رفقا میگفتن، اونم بعد عرض میکنم. صلی الله علی محمد و آله.